خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه تحریم. بیانیه شماره 46.
به نظر می آید حتی آدم های اولیه هم بعد از مبادرت به برخورد های فیزیکی مثل پرتاب تخت سنگ با منجنیق، له کردن همسایه زیر ضربات گرز، خوردن دشمنان و مسموم کردن دایناسورهای آنها به این نتیجه رسیدند که با روش های دیگری هم می توان رقیب یا دشمن یا بدخواه را به زانو زدن واداشت. بنابراین فارغ از هر گونه قضاوتی درباره چرایی و چگونگی هر تحریمی، صراحتاً باید گفت که تحریم کردن از جنگ و خونریزی و برخوردهای منجر به له شدگی بسیار بهتر و انسانی تر است و تحریم اصولاً جایگزین مناسبی برای جنگ و درگیری نظامی است. امضا رادیو پس فردا. سلام سلام، چطورین؟ خوبین؟ خوش گذشت؟ چه خبرها بود؟ همه چی اوکیه؟ همه چی ردیفه؟ بر وفق مراده؟ سلام میکنم به اونایی که وقتی یکی از اطرافیانشون ضد حال اساسی بهشون میزنه نمیرن زرپی مشت محکم بزنن پای چشم طرف، اما رفتارشون یه جوری تغییر میدن، یه کاری میکنن طرف بفهمه هوا پسه، هوا چقدر پسه، و چه بسا اگه بخواد ادامه بده اون مشت بلقوه شما به صورت بلفل در بیاد. یعنی اینو بدونه و این کارو نکنه. بله، سلام به اونا که طرفدار مردمن، اونا که میگن هر کسی هر کاری داره و هر فشاری میخواد بیاره، ولی نباید به مردم ایران کوچکترین فشاری وارد بشه. نمیدونم البته چقدر شدنیه این ماجراها، اما بازم غنیمته. و سلام نمی کنیم به اون کسی که قدر پند و اندرز و معامله و جلسه و پادرمیونی و هیچ کدوم اینا رو نمیدونه و اینقدر رو نداشته های خودش پافشاری و لجاجت میکنه که کار به جای باریک بکشه. هیچی مثل لجبازی بیمنطق رو نرو آدم نیست. سلام میکنم به هر کی که ایرانیه، هر جایی که هست، هر کی که فارسی زبانه و صدای رادیو پس فردا رو از رادیو فردا میشنوه. هر جایی که هستین و دارین این برنامه رو میشنوین، باید بگم خیلی مخلصیم. کس نمیتونه منکر بشه که تحریم یه پدیده جدیده و آدمای اولیه با این مقوله به این شکل که الان هست آشنایی نداشتن. هرچند خب طبیعیه که تحریمای اونا مثلا مثل تحریمای زمان ما نبود از نظر روش کار، نمیدونستن، بلد نبودن اسمش چیه، ولی خب تحریم بود دیگه. یعنی الان اسمش میذاریم تحریم. حالا شما مخالفی، خودت برو مخالفت کن باشون، چون اونا گرز دارن، گرزاشون هم از ایناست که سرش قلمبه، کلی هم میخو پرچ کردن روش. بله، آرزوی موفقیت برای مخالفین میکنم. ما که با آدمای اولیه رفتیم، گاهی وقتا از اعماق تاریخ تماسی هم با همون میگیرن، یا آکومبا ماکومبایی با هم رد و بدل میکنیم، ولی در هر صورت مسلما اونا هم با هم قهر میکردن. چه میدونم، یهو مثلا مبادله اجناس رو با هم قطع میکردن، یا مثلا قرار شکار مشترکشون رو به صورت یک طرفه یا دو طرفه لغو میکردن. همین تحریم دیگه، اینا یه تحریم. یا مثلا یه سریاشون که صادرکننده برگ بودن، یهو صادرات برگ رو به قارهای همسایه قطع میکردن. خب میدونید اون موقع به هر حال برگ کاربردهای مهمتری از دلمه درست کردن داشته، یه عالمه کاربرد داشته. بله، اونا برگو میپوشیدن، استفاده پوششی داشته، حجاب، عفاف. حالا فکر کن قحطی برگ بیاد، احتمالاً اوس محمود اونا هم کم نمی آورده، میگفته به جای برگ مثلا سنگ بگیرید جلوتون، یا مثلا هیچ کس پشت سر کسی دیگه راه نره، یا از روبرو کسی نیاد، همه خیابونا و همه پیاده رو همه یه طرفه بشه، بعد همه کنار هم راه برن، همدیگه رو نبینن. بله، ایول به اوس محمود عهد عتیق، دو تا گل زده به این فرزندش که ارث رسیده به ما. واقعا توی قرن‌های اخیرم انسان‌ها مدرن‌تر شدن و به تحریم به مفهوم امروزیش می‌پرداختن، با این تفاوت که تا همین اواسط قرن بیستم کشورها هم دیگر تحریم می‌کردن، یعنی هم تحریم می‌کردن هم می‌جنگیدن. واسه همینم بود که در عرض 20-30 سال دو تا جنگ جهانی وحشتناک تو دنیا به پا شد که جون یه عالمه انسان رو گرفت و کلی خرابی و بدبختی و ورشکستگی واسه کشورها به بار آورد. بعد دانشمندا و نوابغ و فلاسفه نشستن فکر کردن که آقا وقتی ما میتونیم دشمنامونو تحریم کنیم و یه جورایی به صورت نرم افزاری باشون مقابله کنیم، خب حالا چرا بریم سراغ جنگ؟ پس دیگه جنگ و این حرفا تعطیل. دو تا ابرقدرت دنیا هم اگر یه روزی خواستن با هم بجنگن، با تخفیف میتونن جنگ سرد بکنن با هم، انقدر جنگ سرد بکنن تا منجمد بشن. بله، به خاطر همینه که تو این 50-60 سال اخیر بین کشورهای پیشرفته و متمدن که اصلاً جنگی رخ نداده، اصلاً تو کشورهای در حال توسعه هم هر وقت یه حاکمه مثلا خلوچل مغز تعطیل مثل صدام حسین و گروه طالبان اومده روی کار، دنبال جنگ و حمله به این کشور و اون کشور بودن، یا مثلا چه میدونم نوابقی مثل همین حاکمین فعلی کشور خودمون که مثلا وقتی بهشون میگی نظم جهانی یا دهکده جهانی، انگار بهشون فحش ناموسی دادی. فکر نمی‌کنن جاهایی مثل ژاپن و چین و مالزی و سنگاپور یا حتی آلمان نازی ویرانه بعد از جنگ جهانی دوم، با احترام به همین نظم جهانی، تبدیل شدن به غول‌های اقتصادی دنیا آقایون؟ بله، بگم جالبه که اولین تحریمی که یقه ایران رو گرفت تحریم بریتانیا بود بر علیه ایران در واکنش به انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری. بعد دیگه خبری از تحریم نشد تا وقتی یه تعداد جوون خوشحال دلقشنگ جوگیر در سال 1980 رفتن سفارت آمریکا رو اشغال کردن و رهبر نابغه و خوشحالترشون هم گفت عجب خوب کاری کردین، و آمریکا هم در واکنش کلی تحریم علیه ایران در نظر گرفت. و بعد دیگه میرسیم به یک نام درخشان منور و خوشعطر در تاریخ ایران به نام نابغه العلوم متوهم السلطنه جوگیر الامول و خوشحال الممالک جناب آقای اوس محمود، که ایشون موفق شد زیر سایه توجهات حضرت آقاشون در عرض 5 سال 3 تا قطعنامه، که چه عرض کنم قطعنامه شامل 600 فقره تحریم رو نصیب ایران بکنه. بیا بعد بازم بگین اوس محمود کاری نکرده، بازم بگین اوس محمود کاری نکرده و چقدر شما مغرضید و اینا از این حرفا. بله خلاصه الان که داریم با هم حرف میزنیم ما در تحریمی ترین شرایط ممکن قرار داریم و واقعا کسی نمیدونه وقتی همه این تحریما عملی و اجرا بشه به سر مردم چه بلایی میاد. البته ظاهرا یه نفر میدونه، اینو گوش کنیم.
بدونید هر چقدر شما دشمنیتون رو آشکارتر بکنید انگیزه ملت ما برای ساختن و پیشرفت دو برابر میشه. بسم الله.
آقای رئیس جمهور امیدوارم سفرهای استانی به دوهاش بگذره، فرمان نکبت پشت پرمهای مبارکتون از اینجا بره.
آقای رئیس جمهور امروز به جایی رفتم که مطمئنم شما هرگز ندیده اید، چون بوی تبرک دولت کریمتان آنجا استشمام نمیشد و درخت عدالت نیز نمی روید. امروز در کنار جاده چیزی دیدم که از بودن خود شرمسارم کرد. خانواده ای رو دیدم کنار جاده داخل کانتینر کامیون زندگی می کردن. البته اگر در لغتنامه شما اینو زندگی بگن، در نکبت مطلق مثل تومه هایی که عنکبوت فقر و اعتیاد آخرین قطرات خونشون رو می بکید و از بین رفتن تومه های کم سن و سال خانواده رو می دید. آقای رئیس جمهور امیدوارم سفرهای استانی به تو خوش بگذره، فقر و نکبت پشت قدم های مبارکتون از اینجا بره.
من گفتم بخوام بنزین تحریم کنیم، من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. اینا من حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا، همش به نفع ما کار میکنه همش.
چراغش نور خورشید بی‌انصاف بود که در روزهای سرد ابری نمیتابید و تو گرمای تابستون هلاکشون میکرد. گرمیشون هم خوابیدن کنار بزهایشان بود در دل شبای سرد. گوسالشون چند روز پیش مرده بود، چند متر اون طرفتر سوزونده بودنش. خرگوشاشون هم کنار آشپزخونه چال شده بودن. آقای رئیس جمهور جایی که رفتم دارفور، کنگو یا زیمبابوه نبود، چند کیلومتری شهر تاریخی اصفهان بود، نزدیک شهرهای صنعتی و کارخانه های مادر این سرزمین، از اسدآباد و نیاوران بسیار دور بود. پدر معتاد، مادر رنج کشیده و کودکان بیگناهی که اونجا بودند همه ایرانی بودند، نه توطئه آمریکا و اسرائیل و نه بازماندگان شاه بودند.
این صدای رادیو پسفرداست که میشنوید.
ناظرهای ما میگن که اصولاً تحریم یک واکنش اجتماعی است که در ذات انسان نهفته میباشد.
اوهو
ایول به ناظرهای ما، قلمه سلمه میبینن هی هر شب اسمشونو میخونیم اعتماد به نفسشون رفته بالا، حرفای قلمه سلمه میزنن. ولی خب راست میگن آخه. نمیدونم مثلا شما بچگیاتون چطوری بودین، ولی بعید میدونم هیچ کدوم از ما مثلا اون همه قهر و آشتی های عالم کودکی رو، بازی های اون دوره رو فراموش کرده باشیم. یعنی اینکه مثلا دو تا پسر بچه سر این که مثلا تو یارکشی قبل از خاله بازی کدومشون نقشه شوهر پریا خانوم که دختر تاپ همسایه است و ایفا کنه با هم درگیر می شدن. بعد مثلا کار به دعوا و قهر و اشک و آه و اینا می کشید. بعدم اونی که توسط پریا خانوم ریجکت می شد کلن بازی رو تحریم می کرد تا هم اعتراضشونشون بده هم با کم شدن یک یار در روند بازی اختلال ایجاد کنه. بله، خلاصه از انفوان طفولیت ما آدما گاهی از سر استیصالم که شده آدمای دیگر رو تحریم میکردیم از کودکی، یا گاهی مثلا تحریم میشدیم. حالا چه برسه که پای پریا خانوم وسط باشه که اصلا دیگه رای نداره، چون ایشون ظاهرن کم طرفدارم نبودن، یعنی کم طرفدار نداشتن. یادتونه این آهنگ رو مال 800 سال پیشه.
ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن.
برای بچه های فیسبوک چه خبر؟ خوبین؟ تحریمتون کنم امروز؟ پایه این عمر رو تحریم کنم؟ اسم ایشکیو نخونم؟ حالا اینو گوش کنیم فعلا.
بارنگ ابروار شرف شرف نزنی تو گوشم، اگه یه روز بیای رو پشت بون رو به نمایی خرشید که بخواد بالا بیاد گوشو میپوشم. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن.
خبر گزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند. اد
اکو رو دارین فقط؟ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد برخی از دیدگاه‌های علما و روحانیون در مورد حرام بودن موسیقی گفت: ما این دیدگاه کلی را نیز که با دیدگاه امام نیز سازگاری ندارد قبول نداریم و با احترامی که به بزرگان و علما و روحانیون قائل هستیم باید اجازه فعالیت گروه‌های موسیقی در چارچوب قانون و موازین نظام را داشته باشه. در کل این که آقای حسینی وزیر ارشاد گفتن حرام بودن موسیقی رو قبول نداریم. خب خدا رو شکر که وزیر محترم ارشاد با حرام بودن موسیقی مخالفه. وگرنه شما فکر کن سر این همه موسیقیدان و موسیقی خان و اینا چی میومد؟ ولی به نظر من که ایشون داره اشتباه میکنه. موسیقی آقا حرامه. آقا جان موسیقی حرام، شما به این قطعه گوش کن. نه خب اینو ما کجای دلمون جا بدیم؟ نه این موسیقی آخه شما ببین؟ ایشون از ریخت و قیافه و پوشششون خیلی سرفرازن، تازه با بیارشون هم قرار گذاشتن، تازه بدتر از اون اومدن دارن اعلام میکنن به عموم. خب اینجوری مگه بقیه ببخشید دلشون آدامس نجویده است؟ خب اونام دلشون میخواد. بعد حالا بیا جامعه رو جمع کن شما، حالا باز یه موسیقی های مثلا مثل این.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت،
حالا یه چیزی، یه جنبه های عبادی سیاسی توشون هست. اصلا بذار آقا گوش کنیم از اول.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتن یه دختری خوشگل و با محبت، همسفر ما شده بود و همراهمون می اومد، دست و پا مفتده بود این گل بی مروفت، می گفت برای میخواد بشه بشه، هر چی میخواد بگه بگه، هر چی میخواد بشه بشه. راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم.
تو زهوری سر چقدر نابونی، اومد زیارت رو کشش پیرونی.
بیا اینم از این، اینم از این موسیقی که گفتیم خوبه و اینا، اینم که گفتیم جنبه های عبادی سیاسی دوشه.
آقا اصلا خود موسیقی رو حرام اعلام کنیم بره پی کارش آقا جان. اینجوری اصلا خیالمون راحت تره بهتره. حرام آقا حرام.
بزرگ ننجون من یعنی میرزا باجی خانم از زنای حرمسرای ناصرالدین شاه بوده. به نظر میرسه از پیشتازای امر تحریمم بوده. اینجوری که یه روز وقتی ناصرالدین شاه وارد حرمسرا میشه و فریاد میکشه قلیون، خیلی سریع میره جلو و میگه آقا همونی که ما رو به تو حلال کرده تنباکو رو بهت حرام کرده. باور نکنینا، تنباکو منباکو فقط بهونه بوده برای شکل گرفتن اولین تحریم آقایون از طرف ما خانوما. میگن آقدوکی معروف به محمود چاخان از بس از طرف همسر محترمش تحریم شده بوده، یه روز صبح بعد از بیدار شدن روی کاناپه توی حالشون، ببخشید حسیر کف حالشون، روش رو کرد به طرف اتاق به خانمش رو یه جوری که اون نشنبه فریاد زد اینقدر تحریم کن و تحریم دونید بتره که. آقدوکی هم مستجاب و دعوه، البته تا اون موقع نمیدونسته ها، اما بلا فاصله صدای انفجاری همه محل رو برداشته. درد دل زنونه بگم، سالهاست مردم ایران تحریمن، نمیتونن صدای آواز خانوما رو بشنون، فقط چون آقایون فکر میکنن تو بهشت حوریای کمرباریک منتظرشونن، یه وقت اگه صدای زیبای این دنیا بشنون ممکنه به قرارشون با حوریا نرسن، سر راه مجبورشن برن جهنم. ماها از بچگی تحریم چشیده ایم. تا یادمه هرچی صحنه عشقولانه و محبتانه تو فیلم و سریالا بود که هیچی، تو خونواده هم محروممون میکردن، صحنه فقط اکشن. خب اینم یه جور تحریمه دیگه. آقا فرشید،
بله،
اینقدر سر به سر ما خانما نذار.
چرا؟
آخر عاقبت نداره ها.
جدی؟ تا حالا که داشته، حالا ببینیم چی میشه از این به بعد.
مردم خوب ایران بشتابید، طرح ملی آلاچیق مهر افتتاح شد. متقاضیان با در دست داشتن مدارک اثبات کننده کارتون خوابی به آلاچیق‌های دولتی میادین شهر مراجعه نمایند. بدین وسیله از جناب آقای رئیس جمهور دست و دلباز و لوتی و معاون عزیز و دلبندشان که نفری 1500 یورو خرج ما کردند که در خاک وطن صرفاً برای کف زدن و تشویق حضور به هم رسانیم، صمیمانه تشکر می‌کنیم. جمعی از ایرانیان ساکن خانه‌های سالمندان کل دنیا.
نمایشگاه هنر برگزار می نماید. آموزش نحوه بریدن گردن مخالفین ولایت، مدرس حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، نفرات اول دوره جهت طی دوره کارآموزی عملی به گروه القاعده معرفی می شوند. یوها ها 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 ها.
اما تحریم‌های داخل خانواده هم واسه خودش عالمی داره ها، که طبق گفته دانشمندان و فلاسفه این جور تحریم‌ها به دو دسته تحریم‌های فعال و غیر فعال تقسیم میشن. مثلا وقتی یه زن و شوهر میزنن به تیپ و تاپ هم و اوضاع قمر در عقرب، که چه عرض کنم قمر در روتیل میشه توی مایه‌هاش آدم رد بشه از این قضايا، خانم خونه دو جور میتونه تحریم کنه. نوع غیر فعالش اینه که یه تابلوی در دست تعمیر بزنه جلوی ورودی آشپزخونه، خلاصه غذا مزا میره لای باقالیا، غذا مزا تعطیل، آقا باید سنگ ببنده به شکمش تا اطلاع ثانوی. نوع فعالش هم اینه که آشپزخونه منزل دایره کار میکنه، به فعالیت خودش ادامه میده، ولی مثلا اگه آقای خونه در شب گذشته همچنین بعد قاطی پاتی کرده بودن و واسه مدیر کل خونه قاطی پاتی کرده بودن و اینا، البته ایشون به غذایی مثل عدس پلو هم یک آلرژی حادی دارن و وقتی عدس پلو میبینن کبود میشن، به طور خیلی تصادفی از این تاریخ تو خونه در هر سه وعده چی داریم؟ بگید عدس پلو. یا مثلا این فرزندان سرکش که از دست پدر مادرشون شاکی شدن هم یه جورایی میتونن با مثلا کارهایی مثل غذا نخوردن و حبس کردن خودشون تو اتاق تحریم کنن اونا رو. بله گفتیم که ما آدما موجودات عشق تحریمی هستیم اصولا.
سلام شهرام منافی ها شفا، میخواستم در باره همه مسائل آقای احمدی نژاد صحبت کنم. شما همش بدی آقای احمدی نژاد میگی، چرا خوبیاش نمیگی؟
بابا خوبیاشو که داری میگی، من میشه خوبیاشو هر روز من دارم میگم، میگم آلبالو، هلو، باقلواس، خوشتیپ، خوشگل، خوشعداس، خوش اطواره، اینا رو میگیم، ولی دیگه چیز دیگه پیدا نمیکنیم. میدونی چیز دیگه میگردیم ها، اتفاقا من خیلی سعی میکنم بگردم، پیدا نمیشه، پیدا نمیشه. بله شنونده این برنامه، یعنی برنامه گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پسفردا در سال 89 هستید، این یعنی الان من نیستم، یعنی الان برنامه زنده نیست. یعنی چی؟ یعنی من الان مرخصی ام یا دارم آماده میشم برای اینکه سری جدید برنامه رادیو پسفردا رو براتون آماده کنم. مرغ داره تو این موزیکه، یا مرغ یا خروسه، یه چیزی میگه ووپ ووپ. آقا خانوم، آقا پسر، دختر خانوم، دانشمندای ما در حالی که داشتن خودشون فرم درخواست مهاجرتشون رو تحویل سفارت یک کشور دور میدادن، گفتن که پدیده فرار مغزها که یکی از پیامدهای تحریمه، یه چیز تو مایه های اینه که شما مثلا یه سوراخ خیلی کوچولو رو با نوک یه سوزن تگرد، یعنی یه سوراخ خیلی کوچولو با نوک یه سوزن توی بادکنک بزرگ ایجاد کنی، باد بادکنک همچی یواش یواش چه بسه بدون صدا خالی میشه، ولی وقتی هم که همه بادش در بره دیگه اصولا بادکنکی وجود نداره، یعنی بادکنک بدون باد میدونین دیگه، مثلا عروسی بدون عروس دوماد میمونه، یه مش مهمون خوشحال تا صبح همینجوری وسط مجلس میزنن میرقصن بدون اینکه عروس دومادی در کار باشه، اینجوری هست. البته من میدونم شما رادیو پسورده یا همه یه جورایی فرار مغزا لازمین. بله، یعنی یا فرار مغزا شدین و الان در بلاد غربت در حسرت کله پاچه های ته شوش و شاتوتای دربند و ترافیک کوفتی تهرون دارین بالبال میزنین، یا اینکه تو ایران در حال فرار مغز شدن هستین و فکر میکنین باید از یه چیزی مثلا یا از یه چیزایی فرار کنین، اونم از نایه مغز، یا همین که علاقمند فرار هستین کلن، حالا مغزی شد چه بهتر، اگرم نشد دستی، پایی، قلبی، کلن فرارین دیگه یه جورایی.
فراری 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 هم فراری فراری هم فراری دو پا دارم دو پا دیگه عاشقم و فراری فراری بگو که تا آخرشم هوای عشق داری فراری وقت فراره وقتش در بریم بیاین از اینجا همه زودتر بریم یه قلب دیوونه دارم توپ به تو میتبه از عشق چشان توپ به تو عاشقم و هیچگی سرش نمیشه
راستش اینه که وقتی آدم در رابطه با فرار مغزها که یکی از پیامدهای خیلی مهم تحریمه وارد بحث‌های آماری و گزارش‌های معتبر میشه، یه جورایی احساس میکنه نه تنها اصلا جای طنز و شوخی نداره، بلکه بعضی از ناظرهای ما پیشنهاد دادن این آمارها رو بذاریم واسه برنامه روزای سوگواری و عزاداری تا هی مرورشون کنیم و هی دوره هم یه دل سیر گریه کنیم.
توی خونمون به ما میگن فراری، توی قربت دم به دم انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم، بیرون خونه گرما تروریستیم. وقتی خونه شده بود مثل جهنم، ما با ویزای بهشت بریدیم از هم، حالا تو برزخ بدبینی اسیری، نمیتونی ریشمونو پس بگیری، نمیتونی ریشمونو پس بگیری.
مثلا وقتی میبینین توی مملکت طبق آمار رسمی اداره گذرنامه همون مملکت در سال 87 در هر روز 15 نفر کارشناس ارشد، 3.2 نفر دکتر و 5475 نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردن، 15 نفر کارشناس ارشد، 3.2 نفر دکتر، 5475 نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردن، بعد صندوق بین‌المللی پولم آمار میده که همین الان 250,000 نفر مهندس و پزشک ایرانی و 170,000 نفر ایرانی با تحصیلات عالیه دیگه تو آمریکا فقط زندگی میکنن. اینجاست که به قول شکسپیر باید فقط بگیم اوه مای گاد. نمیدونم گفته یا نه ولی ما میگیم جاش. بعد میری میبینی این دستاورد شگفت‌آور مال طرز فکر رهبر یه مملکته که 30 پیش رفته بالای منبر و گفته که منافقین هی میگویند مغزها دارند فرار میکنند، لکن به جهنم که فرار میکنند، این دانشگاه رفته ها، اینا که همش دم از علم و تمدن غرب میزنند، بگذارید بروند، ما این علم و دانش غرب را نمیخواهیم، اگر شما هم میدانید که اینجا جایتان نیست فرار کنید، راهتان باز است.
چاره ای نمانده جز رفتن و رفتن، انگار اینا رو پیشونیمون نوشتن که سفر تقدیر ماست واسه همیشه، ما همینیم جنگل بدون ریشه، ما همینیم جنگل بدون ریشه، ما همینیم جنگل بدون ریشه، ما
بله. خلاصه احتمالاً اون موقع پامنبریای آقای خمینی رفقای امسال همین اوس محمود و خودمون بودن که حالا بعد از این همه سال اصولاً فرار مغزا رو انکار میکنن. البته شاید هم راست بگن. بستگی داره چه تعریفی از مغز داشته باشیم. خیلی مهمه.
آقایون، خانوما، یکی از همین تحریما که حدود یک ماه پیش تبش در عرض یکی دو روز خیلی بالا گرفت، تحریم امتحان تافل بود. امتحانی که بچه‌های در حال فرار مغزا شدن باید حتما اون توی اون یه نمره قابل قبول بیارن تا دانشگاه کشورهای مقصد جایی که میخوان برن درخواست ادامه تحصیلشون رو بررسی کنه. ماجرا از این قرار بود که سایت ETS، سایت اینترنتی سازمان برگزار کننده آزمون تافل، یهو اعلام کرد به علت تحریم‌های صورت گرفته و عدم امکان پردازش پرداخت‌های انجام شده از سمت ایران، نمیتونه این آزمون رو تو ایران برگزار کنه. حالا شما فکر کن، این همه استعدادهای آماده پرواز، این همه نوابغ آماده تکثیر شدن، موندن حیرون ویلون که چه گلی به سر بگیرن. طبق معمول مرجع مربوطه تو دولت ایران که همون سازمان سنجش باشه زد زیر همه چی و اعلام کرد این مشکل هیچ ربطی به تحریما نداره و احتمالاً از نظر اونا مهاجرت بی موقع و چه میدونم مثلا بدون هماهنگی فلامینگوها از سیبری به جزایر قناری باعث وقوع این مشکل شده مثلا. خلاصه بالاخره انگار یه جورای مشکل حل شد، نمیدونم دوباره یه راهی واسه دور زدن تحریما پیدا شد یا مثلا فلامینگوهای سیبری با ارسال پیام غلط کردیم آب رفته رو به جوی برگردوندن. ولی با وقوع این مشکل بود که ایرانی ها تازه فهمیدن که به ظاهر این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست. آقا جون نیست.
صبح شد باید بیداشیم از اولش تکراریه، پول ندارم و حسابم مثل وعده های تو تو خالیه، سبه همه توته دشمنای خیالی، دنیا به کام کیاست، آدمای روانی سجارت حاطفه، یه کار پر درآمد، میومور معنوی قرصای شادی آور، مساوی تو فوتبال بهانه رقص و آواز، یتیم خونه رو سپردن است آدمای پنجره های بسته، عشقای دیجیتالی، قانون خانواده، دخترای فرادی، رسانه ی فرهنگی پر از پیام بازرگانی، کرامت و ارزش زن، ازدواج غیابی.
اما عرض به حضور شما که ناظرای ما میگن که تو ایران که حتی تغییر زاویه تابش خورشید به زمین هم خب موج نور ایجاد میکنه، همه جا ایجاد میکنه. حالا شما ببین مسئله یه مسئله مهم و دهان پرکن و کلن خطرناکی مثل تحریم چی کار میکنه؟ بله با این تورم، خب آخه دانشمندای ما که کم علکی نیستن، اونا میگن تورم یک بخشش مربوط به سیاست های اقتصادی و حجم نقدینگی تو جامعه است. درست؟ یه مقدار زیادیش به موجای روانی و شایع‌سازی و اتفاقات بزرگ جامعه مربوط میشه. یعنی چی؟ میگم الان. یعنی اگه رفتی توی سوپرمارکت مثلا یه بسته این ماکارونی پیچ پیچکی ها برداشتی، موقع حساب کتاب آقای بقال دو برابر قیمت قبل اونو واسه تون حساب کرد، تعجب نکنید اصلا. ازشون بپرسید، بپرس چرا اینقدر گرونه، شونه ها رو میندازه بالا، میگه خب خیلی حق به جانب، البته با یه صدای خیلی زیر یواشکی میگه خب عزیز من آخه تحریمیم ما دیگه، ماکارونی پیچ پیچکی غذای زمان تحریم نیست عزیز من، غذای اشرافی میخوری پولشو باید بدی، چی فکر کردی؟ بله ماکارونی پیچ پیچکی هم دیگه شد غذای اشرافی، وقتی تحریم میشیم اینجوریه، برای اینکه دولا پهنا حساب کنن اینجوری میشه. خب صدای زیبای اوس محمود رو پخش کردیم که یه خیلی کوتاهش رو پخش کردیم، میگفت که غرب با این تحریم ها خودش رو سر کار گذاشته و اینا. حالا یه ذرهش رو دوباره گوش کنید.
بدونید هر چقدر شما دشمنیتون رو آشکارتر بکنید، انگیزه ملت ما برای ساختن و پیشرفت دو برابر میشه. بسم الله. من گفتم بگم بنزین تحریم کنید، من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنید. اینا من حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. همش به نفع ما کار میکن، همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، ماها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا اینقدر لیتر بنزین میخوام فوری بسازیم، صرف یه هفته 15 روز 20 روز. قیافه ابرقدرتی برای خودشون گرفتن، حالا توش هم خالی شده ها، چیزی نیست توش، بادکنکه، اما جست رو همینطوری میخوان نگه دارن.
بله البته همیشه مادر اقتراع احتیاج بوده، حالا پدرش هم شاید اوس محمود بوده نمیدونم، و جوون ایرونی هم از نظر استعداد و نبوغ و توانایی هیچی کم نداره. اما ای خوشگل موشرابی، آخه گودرز چه ربطی به شقایق داره آخه؟ ها؟ اولا که خیلی از جوونا و متخصصانی که شما داری میگی اسم میبری ازشون، به محض آماده شدن شرایطشون میذارن و میرن، واسه این که نمیتونن تحمل کنن که یه نفر که تو رعایت اصول اولیه ادب گفتاریش مشکل داره، این آدم
بذارید این جمله رو هم بگم دیگه، اون ته چیزی که اونها رو میسوزونه چیه؟ یکم خودمونی ایرانی با هم صحبت کنیم، اب نداره، اجازه هستش؟
بله اجازه میدیم.
یه ضرب المثل ایرانی یا یک تعبیر ایرانی داریم، میگن بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟
بله نمیتونن تحمل کنن که یه همچین آدمی که اصلا شاید در حد و اندازه پرزیدنت یه مملکت بزرگ و پر افتخاری مثل ایران زمین نیست، و همونطور که گفتم تو رعایت اصول اولیه ادبی گفتاریش مشکل داره، اومده همه کاره مملکت شده، تازه میخواد از استعداد و توان اون در جهت تخیلات خودش سوء استفاده کنه. کاش معلوم میشد که آیا این نوآوری‌هایی که میخواد تو تحریم اتفاق بیفته و آپرکادی باشه در فک استکبار جهانی، هم مثل همون اورانیومیه که توسط اون دختر 12-13 ساله تو آشپزخونه غنی میشد. ای خدا، من نمیدونم اینا اثرات جنس خوبه یا رفیق بد یا هر دوش، کلن این که خودت یه لطفی بکن به حال همه تحریمی ها. اما تحریمی بودن یه کشور خواه ناخواه یه نتیجه‌ای برای مردم اون کشور داره که شاید تا حالا خیلی کسی بهش توجه نکرده. اما ناظرهای ما رو دست کم نگیرین، اینجا مثل عقابای تیز پرواز هوانی روز نشستن تا چیزایی رو که مهمن ولی کسی بهشون توجهی نمی کنه رو هوا بزنن. بله اونم اینه که مردم تحریمی یا همون مردم کشور تحریم شده خود به خود اعتماد به نفس جمعیشون کم و کمتر میشه، چون که خواه ناخواه توی یه جمع آدمای اهل کشورهای دیگه شما نمایندگی یه کشور متخلف رو به عهده داری که تحریم هم شده. همین جوری هست که میشنویم هموطنامون چقدر از برخورد کارکنان فرودگاه‌های کشورهای عربی مثل امارات و عربستان شاکی هن. اون هم تازه کشورهایی که کرور کرور از بغل کشور ما دارن سود میبرن، توریست ایرانی و حاجی ایرانی سالی میلیاردها دلار رو تو جیب گشاد اونا میریزه. باهاشون هم که صحبت میکنی میگن شما اول تروریست نبودن تو اثبات کن، بعد از توقع احترام و برخورد مؤدبانه و اینا حرف بزن. اه من اصلا اعصابم میریزه به آها خوب شد. حالا هی جلوی اینا شما برو بگو کوروش، داریوش، پروفسور حسابی، حافظ، خیام، ابن سینا. ببین طرف خیلی هم که منصف باشه تازه نگه اینا که همه عرب هستن، دیدین که همه میگن همه عربن، برمیگرده این شعر رو واسط میخونه که از فضل پدر تو را چه حاصل، آخرش هم اینجوری میشه. بله نمیدونم اون بچه‌هایی که تو ایرانن تا حالا هوس کردن نرم افزار گوگل ارث رو دانلود کنن یا نه؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ همین جیمیل خودمون. با عرض شرمندگی وقتی اعمال شنیعی مثل این دوتا که گفتم و انجام بدین، یعنی همین جیمیل و گوگل ارث و اینا، سایت گوگل با لبهای سرخ شده میگه عزیز دلم، شما به جای اینکه بشینی پای پی سی هی با نرم افزارهای من ور بری، اول برو به اون آقای زیباروی خوشبیان مدیر کل دنیات بگو صبح تا شب واسه همه عالم و آدم خط و نشون نکشه و از این حرفا نزنه.
آقا ماجراجویی نکنید. خب ما بشینیم اینجا دشمن بیاد تمام مواضع ما رو فتح بکنه؟ گفته ستون فقرات دشمنو بزن، تایخ جبهه دشمنو هدف گیری کن، اجازه نده تحرک کنه یه قدم به سمت تو بیاد. اینا میخوان نشون بدن که این تحریما اثر گذاشته و ایران باید کوتاه بیاد.
و به آقاتونم بگو انقدر کلمه دشمنو نذاره جای کل دنیا.
دشمن کیه؟ این دشمنه، دشمنان بین المللی ما این جنجالها را راه میاندازن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار کنن به باجدهی
و به مجلس و قوه قضاییه و آدمای امثال این آقا بگو انقدر تو قرن 21 افاضات نفرمایند.
ماسمالیزیشن داریم میکنیم به مسائلو، مماشات داریم میکنیم. حق بگیر، شورای نگهبان قبول نداریم، مفسد فلعرضی، مفسد فلعرض حکمش اعدامه، قیام علیه نظام اسلامی حکمش اعدامه، فتنه کردن و آشوب کردن حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا اعدام نکنن؟ چرا حکم خدا رو اجرا نکنن؟ چرا؟ به چه دلیل شرعی ما باید کوتاه بیاییم؟ با کی داریم بازی میکنیم؟ با چی؟ دشمن چی میگه اون وقت به ما؟ دشمن غلط میکنه، دشمن الان دیگه در موقعیتی نیست که حرف بزنه. دشمن بیرونی ها اون وقت به ما چی میگن؟ بیرونی ها اصلا خودشون الان دیگه خشتک خودشون رو نمیتونن جمع بکنن.
بله، افاضات آقای پناهیان بودا، واقعا خدا رحمت کنه همه برای بچه های دانشگاه هنر رو، چون ایشون هم یکی از هیئت امنای جدید دانشگاه هنر شدن. بله، به هر حال میگه که به این آقایون بگو این حرفا نزنن، انقدر گفتم تو قرن 21 افاضات قرون ما قبل میلاد مسیح تکرار نکنن، تا وقتی شما میای نرم افزار ما رو دانلود کنی اینجوری در ابعاد مختلف چش نیای. البته خیلی‌ها معتقدن که اینجور تحریما مردمو بیشتر اذیت میکنه و به نوعی میشه گفت که من نمیدونم واقعا کی میخواد بره به داد اون کاربر اینترنتی بخت برگشته برسه که مثلا دلش میخواد مثل اون کاربر اتیوپیایی یا مغولستانی هرچی که لازم داره رو دانلود کنه حالشو ببره. من نمیدونم، تا وقتی که این حرفا هست اون حرفا هم هست. بله،
بنده تریلی هم دوست دارم، میخوامش شما به عشق صدات بیدارم.
میدونم بچه پایین شهریم ولی جوونیم و دل داریم.
بابا دمت گرم، میخوام دو تا بوق تریلی برات بزنم از برنامه خشید.
نوکرم
فرشید، من میدونم اینو پخش نمیکنین ولی پخشش کنین.
بنده ارادت دارم خدمت این پخش فردا.
اول میتونیم شماره سیاست مدار رو به ما بدین یا نه؟ اصل شما در نخونه.
من برانه به واقع سلام علیکم و متاسفانه ما بعد از سوژه بسیار بسیار جذاب و دلانگیز و پر ثواب ازدواج باید درباره تحریم و کمبود و محرومیت صحبت کنیم که واقعا برای ما که از این مشکلات اصلا نداریم سخت است و ظاهرا باید بدهیم این صاحب منبرمون رو فرشته هایی که چپ و راست اساسی بکنن تا هی یک هفته در میان از اندل مؤمنین حال گیری نکنن. اما در مورد تحریم باید بگویم که خیلی مسئله بدی است و معمولا کسی که در آن بیشتر ضرر میبینه شخص تحریم کننده است نه تحریم شونده. راستش دلایلش رو ما خودمونم نمیدونیم، اما در شورای هماهنگ منبرها که میرفتیم اندل مؤمنین بزرگ به ما اعلام کرده که حتما در منبرهاتون روی این مسئله تأکید کنید که در تحریم فاعل است که مفعول میشه یا یک چیزی توی مایه ها. پس مؤمن عاقل شنونده باید بعضی از حرفها را همینجور ندید از ما قبول کنه، چون اندل مؤمنین بزرگ این را به ما گفته، ما که سایز مدیوم اندل مؤمنین هستیم نقل و تایید میکنیم از اندل مؤمنین لارج و دیگه حجت اینجا تمامه. و شما تکلیف داری با شنیدن این حرف ما مثل بز سرتو بندازی پایین بگی به به چه حرف خوبی. بله بله، مشاهده میکنیم که مؤمنات علاقمند به ما در تایید حرفای ما دوباره موج مکزیکی برا انداختن، چقدر هم زیبا. بله اجرتون با ما، تفضل تفضل. شما اینجا موج را مندازید برای ما خطرناکه، چون ما یهو جوگیر میشیم در موج شما ممکنه غرق بشیم. تفضل تفضل. بله کجا بودیم؟ بله در این رابطه ما یادمون میاد که یک زمانی بود که همونطور که قبلا هم گفتیم به منزل ابا هنگامه استاد عزیزمون زیاد رفت آمد میکردیم. سبیه ایشان هنگامه روم به دیوار برای خودش داف مرتبه بود و دائم به ما میگفت که تو رو چجوری بکشم، تو رو چجوری بکشم. خلاصه ما خیلی خواب هنگام خانم رو میدیدیم ولی خوابهای من همیشه آخرش زدحال بود، چون بعد از کمی مذاکره و نخ دادن ایشان به محض اینکه ما میخواستیم بیشتر خدمتشون باشیم، عرض ارادت رو کامل بکنیم، یهو از خواب میپریدیم. هر چی که نخ رسیده بودیم پنبه میشد، دوباره فردا شب روز از نو، روزی از نو. خلاصه دیدیم اوضاعمون داره خراب میشه، رفتیم دکتر، گفتیم که مسئله اینطوریه. ایشون یک قرصی به ما داد، گفتش که قبل از خواب یک عدد بخور کارت را میفته. ما هم از این تحریمی که در خواب شده بودیم خیلی شاکی بودیم، دو سه تا قرص رو با هم انداختیم بالا رفتیم لای پتو. بعد خواب دیدیم، اما چه خوابی؟ در اون شب به جای هنگام خانم، پدر و سه برادر ایشان به صورت دست جمعی خدمت ما رسیدن و یک جوری هم بودن که از چشماشون خون میچکید و معلوم بود قصد بدی هم دارن. ما خوشحال بودیم که الان قبل از اینکه اون عزیزان نیت شومی که دارن عملی بکنن ما از خواب میپریم، اما خب ظاهرا ما زیاده روی کرده بودیم و از خواب نپریدیم و خب ما رو کشتن. بنابراین بله میخوایم بگیم بعضی از تحریم ها رو باید آدم بهشون رضایت بده، وگرنه بلاهای ناجور سر آدم میاد. و السلام علیکم و لعنت خدا بر مؤمنی که قرص هایش رو سر موقع نخوره یا کم و زیاد بخوره.
برنامه امشب هم تموم شد، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم، و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان، آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. Come on.
جان ما درد پنهان با یار گفتیم ما درد پنهان با یار را گفتیم نتوان نهفتن در دست بیوان نتوان نهفتن در دست بیوان